بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 29 آذر سال 1400 هست. خصال 84 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 2 صفحه 408 در حدیث 8 اینجوری آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: قال شکا الیه رجل عبس اهل الارض به اهل بیته و به ایاله، فقال کم سمک بیتک؟ قال عشرت ازرع. میگه که ابان میگه از امام صادق علیه السلام نقل میکند، ابان ابن عثمان، میگه که فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که اجنه به خانواده من بازی میکنند و به زن من و اهل خانه با اونها بازی میکنن، اذیت میکنن خانواده مرا، راه علاجی خواست از حضرت. حضرت پرسید که ارتفاع خانه شما چند متره، چند ذراعه؟ این شخص جواب داد که 10 ذراعه. حضرت فرمود که 10 ذراع درست نیست، زیاده، خانه را 8 ذراع کن ارتفاعش را، یعنی از زمین تا سقف خانه 8 ذراع بیشتر نباشه، اصلاح کن این را. و بعد آیت الکرسی برش بنویس، مشکل حل میشه. بعد به نحو کلی حضرت فرمود که هر خانه ای که ارتفاعش بیش از 8 ذراع باشه، ذراع تقریبا نیم متره یعنی 4 متر، بیش از 4 متر باشد، در اون خانه جن حضور پیدا میکند و جن ساکن میشود و برای اهل خانه مشکلاتی درست میکند. خب از این روایت یه نکته استفاده میشه که در مهندسی خانه، ساخت خانه، نه که ارتفاع خانه ما، یعنی خانه که توش میشینه، منظور اون اتاقی که نشیمن ما هست، نباید ارتفاعش بیش از 4 متر باشه. 8 ذراع حدود 4 متر میشه و اگر بیش از 4 ذراع باشه، اون مابقیش یعنی اضافیه و محل سکنه اجنه ممکنه بشه و خانه انسان، اهل خانه انسان در اذیت باشد اجنه. خب در هر حال یه دستوریه دی، حالا ما که فلسفهش رو نمیدونیم. و حضرت فرمود که بیش از 8 ذراع، بیش از 4 متر قرار ندید. و این شخصم که مشکل اذیت اهل خانه توسط جن را داشته، به این شکل امام برای او راه حلی قرار داد. خب ممکنه برای خیلی ها این حدیث راه گشا باشه، مشکلشون را حل بکنند. در روایت بعدی داره که از امام صادق علیه السلام نقل شده، امام فرمود که مردم اینجوری عبارت، قال لابی عبدالله علیه السلام اترا هذا الخلق كله من الناس فقال الق منهم التارك للسواك تا آخر حدیث. میگه امام صادق علیه السلام فرمود که در روابط اجتماعی 8 گروه را از دور خارج کن، اونها را اصلا حسابی برش باز نکن، اون آدمای که نااهلی هست، آدمای نیستن که به درد روابط بخورند و دوستی و اجتماع بخورند. فرمود یکی این که اشخاصی که مسواک نمیزنن. خب توجه دارید که این یک آموزه اجتماعی بهداشتیه. اشخاصی که مسواک نمی کنن طبعا دهانشان بهداشتی نداره، یه همچین آدمی طبعا وقتی در کنار آدم میشیند در اجتماع موجب اذیت آدم میشه، اذیت دیگران میشه. حضرت فرمود اینها را بینداد، بذار کنار، یعنی که اینا با اینها ارتباطی برقرار نکن. دومین فرد شخصی است که در محلی که تنگه و مردم در مضیقه هستن 4 زانو میشینه، به جای اینکه 2 زانو بشینه جمع بشینه پهن و 4 زانو میشینه. خب اینم یه نکته آموزنده بسیار خوبیه، یعنی ما باید یاد بگیریم در جایی که دیگرانم هستن، این مجلس یه جلسه ای هست جا تنگه، خب همه 2 زانو نشستن، یه آقایی در اونجا پهن و 4 زانو میشینه جای 2 نفر و 3 نفر را اشغال میکنه، خب این فرد معلومه که درک اجتماعی نداره، به فکر دیگران نیست. این نشان میده که منافع خودش را میخواد، راحتی خودش را میخواد. یه همچین فردی علامت داره که توجهی به هم نوعان خودش نداره، هم جلسه های خودش نداره، این طور فرد را هم بنداز کنار. البته در پرانتز من عرض بکنم اشتباهی برداشت نشه، یه وقتی نه که فرد مشکلی داره که 4 زانو نشسته، پا درد داره یا مشکلات دیگری داره، مثلا فرد سمینیه، چاقیه، نمیتوند 2 زانو بشیند، مجبوره 4 زانو بشینه، چاره ای نداره غیر از این. روایت کار به اون نداره، این روایت مالش فردیه که میتواند جمع بشیند، 4 زانو نشیند و به دیگرانم بیشتر راه بدهد، دیگرانم از اون محفل بهرمند بشن، ولی در عین حال بیتوجه، دنبال راحتی خودش هست. این دو آدم های بیخیال را این حدیث میخواد بیه از روابط اجتماعی خودت حذفش کن. معلوم میشه آدم بیخیالی نسبت به دیگران. سوم فردی است که وارد میشود به یک مسائلی که هیچ معنایی نداره، یعنی فایده ای نداره، در هر صحبتی وارد میشه، در هر کاری وارد میشه که اصلا ربطی به اون نداره و به دردی هم نمیخوره. پوچ. این آدم هم که معلومه که وقت اضافی داره، از وقتش بهره برداری نمیتوند بکند، در هر کاری که ربطی به اون نداره وارد میشه. این همچین آدم هم به درد نمیخورن، چون عمر آدم را نابود میکنن، زایل میکنن. انسان باید در یه جایی دخالت میکند، اقدام میکند، بفهمد که به دردی میخورد این کار، غرضی از او هست، فایده ای داره، فایده دنیایی آخرتی. یه جایی که نه فایده آخرت داره نه فایده دنیایی داره، بلکه آفت آخرت داره، نباید در اون مسائل انسان وارد بشه. چهارمین گروه المماری فی ما لا علم له، وارد یک مباحثی می شود که دانش اون مباحث را نداره. مثلا یه آقای وارد مسائل بحث فقهی میشه که اصلا نمیدونه فقه خوردنیه یا نوشیدنیه. خب معلومه یعنی چنین آدمی حرفای بی حساب میزنه، حرفای بی اساس میزنه. یا مثلا در مسائل اقتصادی نظر میدهد، وارد میشه بحث میکنه در حالی که الفبای اقتصاد رو بلد نیست. خب معلوم این حرفای این آقا مفته، عمرش مفت میده، حرفاش مفته. یا مثلا در مسائل سیاسی، روابط بین الملل وارد میشود، نظریه هایی میدهد، هیچ اساس علمی نداره جز این که شنونده را کلش به درد میاره، هیچ فایده ای نداره، عمر خودش هم ضایع میکنه، عمر شنونده را هم ضایع میکنه. و بعد چقدر در اثر این حرفای بی اساس غیبت فرد را میکنه، غیبت دیگران را میکنه، اون اله کرد اله کرد، چرا همچین نکرد. خب آجان من، شما که اطلاعاتی نداری در این زمینه، مثلا وارد این مباحث نشو. تازه اطلاعاتم داشته باشی نباید وارد هر مسئله بشی. انسان باید به قدر ضرورت حرف بزند، به قدر نیاز حرف بزند، حرفای بی حساب بذاره کنار. شخصی وارد مباحثاتی می شود که نسبت به اون موضوع دانش کافی نداره، این یک نوع حماقتیه وارد میشه در این مباحث. و این خیلی نکته آموزنده است بر ما طلبه ها، خصوص ما در هر مجلسی که هستیم فکر میکنم مثلا از ما هر چیزی پرسیدن ما باید حتما اونجا جواب بدیم. خب یه سری مسائل سیاسی ریزه، بنده اصلا اطلاعی ندارم ازش، حالا یه آقایی در اونجا ممکنه از ما بپرسه، خب باید ما بگیم بلد نیستیم آقا، نسبت به این موضوع ما وارد نیستیم، یا نسبت به مسائل اقتصادی، یا نسبت به موضوعات دیگر که در اطلاع ما نیست. وارد شدن به یه همچین مسائلی که دانشی را نداریم نشون میده که ما آدم بی تقوایی هستیم. این روایت میگه این را بیانداز بیرون از روابط خودت، یه همچین آدمی را. پنجمین گروه شخصی است که بدون که مریض باشد خودش را مریض نشون میده، مریض نمایی یا خودش را به بیماری میزنه. این فردم بنداز دور. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم مریض نیست چرا باید خودش را مریض نشان بده؟ چون مریض معمولا نشانگر عجز آدمی هست. خب چرا این آقا خودش را عاجز نشان میده؟ حالا عاجز نشان میده یا برای اینه که میخواد عطوفت مردم را به خودش جلب بکند و مهربانی کنن، ازش کار نخوان، وظیفش را نخوان، یا اخاذی از مردم بکند، کلاشی بکند از مردم، از زیر بار مسئولیتش فرار بکند. دابطی انگیده هایی داره، انگیده های بی خودیه. انسان در جامعه باید خودش را قدرتمند نشان بده، باری از جامعه بر دوش از دوش جامعه برداره، نه اینکه با بیمار نمایی باری بر جامعه باشه. این حدیث اینجاش خیلی جالبه، میخواد بگه انسان نباید باعث بشه که بی جهت ترحم دیگران رو جلب بکند. انسان بتونه پای خودش وایستد. مریض نیست برای چی نشون میده که من مریضم؟ لابد اهداف شومی از این معنا داره. این فردی که بی جهت خودش را بیمار نشان میده، عاجز نشان میده، این فردم به درد ارتباط اجتماعی، روابط اجتماعی نمیخوره، این را هم بینداز دور. ششم، فردی است که بدون اینکه مصیبت دیده باشد خودش را مصیبت دیده نشان میده، قیافش را عوض کرده، مثل مصیبت زده ها لباس مصیبت زده ها پوشیده. اینم بنداز دور، اینم معلومه که آدم بی خودیه، میخواد نشان بدهد من ضعیف شدم، من مصیبت دیدم، نظر رحمت دیگران را جلب بکند، مردم او را توجه بهش بکنن. معلوم میشه که مشکل شخصیتی داره، مشکل کمبود شخصیت داره، مثل اون قبلی که خودش به بیماری میداد، اونم کمبود شخصیتی داره این فردم. لذا در روایات دیگه هم هست که مذمت شده کسی که در عزای شرکت میکند، خود او نشان میده که من صاحب عزا هستم، با اینکه صاحب عزا نیست. مثلا قباش در آورده، لباسش در آورده، مثل اون صاحب عزا اون کنار نشسته، اینا رو ملامت کردن و میگن که این کار درستی نیست. هفتم، افرادی هستن که عادت کردن همیشه در گروه ساز مخالف بدنن، با اینکه دوستانش نظر دادن در یک مطلبی، اتفاقم کردن و مطلب حقی هم هست، درست هم هست، این آقا بی جهت مخالفت میکنند، هیچ دلیلی هم ندارد. اینم آدم یه بی خود هست، معلوم میشه که میخواد خودنمایی کنه، خودش را مطرح بکند. خب وقتی در یه جلسه 10 نفره هستن، اکثریت یک مطلبی را قبول دارن و شما میبینی حقم همینه، خب شما با اونا هم نظر شو، نه این که الکی با اونا مخالفت بکنی. این نشان میده که شما میخوای مطرح بکنی خودت را، و یعنی چه دلیلی داره. بله، یه وقتی شما تشخیص میده که این آیون اشتباه میکنن، شما حق را جور دیگری تشخیص میدی، اونجا مانی نداره. بله، شما مطلب را با استدلال برای اونها بیان میکنی، چه بسا نظر اونها را هم برگردونی. اما وقتی که این چنین نیست، شما هم قبول داری حق اونها را، حرف اونها را، حرفشون هم برحق هست، دیگه معنا نداره که شما ساز مخالف بدنی. اصولا هر حرکتی که از ما سر بزنه که خود نمایی بی خود باشد، این محکوم است و مردوده. هشتم، افرادی هستن که افتخارشان به پدرانشونه، در حالی که اعمال نیک پدران رو انجام نمیدن. باباش کارهای خوبی انجام داده، عالم بوده، مجتهد بوده، مرجع بوده، اما پسره هیچ، نه سواد داره، فقط افتخار میکنه که بابای من عالم بزرگی بوده، یا جد من یا جد چندمی من دارای علم بوده. خب گیرم پدر تو فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ حالا بابات عالم بوده، تو چی؟ به چه درد شما میخوره؟ افتخارش برای شما چه فایده ای داره؟ انسان باید خودش عالم باشه، خودش اهل فضیلت باشه. افتخار کردن به فضیلت دیگران که برای آدم فضیلت نمیارن. خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدینی را، جمله ایشون میفرمود، خیلی جمله حکیمانه ای بود، میگفت بعد یا فقط عادت کردن بگم بله فلان فلانی اهل تقوا بود، فلانی لب بود، فلانی بله بود، همش زید و عمر این فضیلت داشتن. ایشون میفرمود خب خودت چی؟ خودت چی؟ خب خودت هم باید نداشته باشی، همش نقل این که فلانی اهل تقوا بود، اهل کرامت بود، اهل چی بود، بعد یعنی منبری ما عادت کردن به همین، من براشون هم متاسفانه همینه، حالا یا با خواب یا با چیزهایی که درست میکنن، فضیلت های فلانی فلان عالم هنچین بوده، فلان عالم هنچین مکاشفه داشته، چه و چه. حالا تو خودت چی؟ خودت چی؟ خودت باید اهل دقت باشی و اهل عمل باشی، و یعنی نقالی از زید و عم چه به کاری نمیام. در هر حال مرحوم آیت الله بهاءالدین منظورش این بود که همش این که فلانه کس هنچین بوده، فلانه کس هنچین تقوای داشته، اینا به کار آدم نمیاد، که باید خودش وارد عمل بشه و اهل عمل بشه. خب حاصل این هشتم این شد که اگر کسی افتخار پدرانش را میخواد داشته باشد، بدون این که اعمال صالح اونا را داشته باشد، این آدم هم به درد نمیخورد، این هم به درد دور، چون معلومه که خودش اهل عمل نیست، همش میخواد از کیسه دیگران بخورد، از فضیلت دیگران بخورد. بعد یه مثالی در این حدیث آمده، میفهمد چنین فردی که به دیگران افتخار میکند فعلا به مغز مطلب نرسیده، این در پوسته هست، مانند درخت خدنگ یا خدنگ که عربیش میگه خلنج یا خلنج. این درخت میگه اینجوری معنا کردن که درخت نیک سفتی هست، ازش تیر درست میکنن. این درخت پوسته زیاد داره، میگه در بلاد روس و چین هست این درخت ها. این باید هی پوستاش دا یکی بعد از دیگری بکنن تا برسن به جوهرش و مغزش، از مغزش استفاده کنن، پوسته هاش به درد نمیخورد، میدنن کنار. این روایت میخواد بگه که یه همچین آدمی که افتخار به دیگران میکند به منزله همینه، به منزله همین درخت خدنگه که پر از پوسته هست، فعلا پوسته هست، یه پوسته رو میکنی، پوسته بعدی، پوسته بعدی، فعلا تا پوسته هست اینا به درد نمیخورد تا برسد به مغز. اشاره میکنه امام به این آیه شریفه، ان هم که الا کل انعام بل هم ابل و سبیلا، چنین افرادی مانند چارپا میمونن بلکه گمراه تر از چارپایان، یعنی به عقل نرسیدن، اینا میخوان از افتخارات دیگران بهرمند بشوند، به جای اینکه خودشان برن اهل فضیلت بشوند، از فضیلت‌های دیگران آریه میخوان استفاده کنند، زندگی بکنند. اینها چارپا هستند، چارپا به درد نمیخورد، کمان که اون درختم پوسته‌هاش ظاهرن به درد نمیخورد، یه تیر میخوان درست کنند، از اون جوهره و مغزش باید تیر درست بکنند. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی ما را هوشیار بکند، بیدار بکند، و از این هشت گروه نباشیم و انسانهای وارسته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.